أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. خداوند تبارک و تعالی ولایت و محبت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین را در قلوب همه ما روز افزون بفرماید و ثبات قدم در مسیر ولایت اون بزرگوار به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در سالهای گذشته در بحث تفسیر سوره مبارکه حمد عرض کردیم که قبل از ورود به فهم معنای آیه کریمه خیلی مناسب هست، همونطور که مفسرین هم این روش رو دارند در کتابهای تفسیری، خیلی مناسب هست که واژه به واژه لغات قرآن کریم بررسی بشود. البته پروژه بسیار سنگینی هست، مثل همین کاری که سعی کردیم در این چند شب انجام بدیم. اهدنا الصراط المستقیم، گفتیم یک واژه هدایت هست، اهدنا، یک واژه صراط هست، یک واژه مستقیم هست. خود هدایت و مسائل پیرامون هدایت و اهدنا، هدایت کن ما را، نکاتی که پیرامون این لغت میتونیم از آیات و روایات استفاده بکنیم پیرامونش صحبت کنیم، بعد بریم واژه بعد، بعد بریم واژه بعد و بعد مجموع اهدنا الصراط المستقیم رو معنا کنیم. با چه روشی؟ گفتیم میخوایم هدایت را در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام معنا کنیم، هدایت در ارتباط با ولایت، و الا پیرامونش مسائل زیادی میشد که مطرح بشه. نکاتی رو شبهای گذشته عرض کردیم، امشب میخواییم باز از این زاویه مطرح بکنیم. موضوع هدایت، یک هادی داریم، یک مهتدی داریم، یک هدایت داریم. هدایت کننده طرف خطاب هدایت کننده، هدایت پذیرنده و خود عملیات هدایت کردن. هادی چه کسی است؟ این طرف اوله. خب هادی چه کسی است؟ ما به چه کسی میتوانیم بگوییم ما را هدایت کن؟ کسی که هادی باشه دیگه، هدایت کننده باشه، باید فاعل هدایت باشه، بتواند هدایت کند. خب چه کسی است هدایت کننده؟ خداوند. آیا میتونیم به موجودات دیگری هم بگوییم هادی؟ بله، نصوص آیات قرآن و روایات هست. قرآن کریم هادی است. ان هذا القرآن یهدی، این قرآن هدایت میکند. پس قرآن هم هادیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هادی هستند. اللهم صل علی محمد و آله. خداوند حادیث، قرآن کریم حادیث، پیغمبر اکرم هادی هست، چون انک لتهدی، ای پیغمبر ما تو هدایت میکنی. ائمه ما هم هادی هستن، اهل بیت هم هادی هستن. انما انت منذر ولکل قوم هاد، هر قومی هدایتگری داره. پس تا الان شد خداوند، قرآن، پیغمبر اکرم، اهل بیت. بلا شک انبیاء هم یهدون به امرنا، اونها هم هدایت میکنن، پس انبیاء هم هادی هم. در عرصه جهان تشیع هم که بیایم، شیعیان کامل و خالص و علماء ربانی که در مکتب اهل بیت تعلیم گرفتن و عالم شدن، اونها هم هادی هستند. یه وقتی به واسطه عالمی ما هدایت می شویم، خداوند او را هدایت کننده قرار داده است در عصر غیبت، یعنی امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف هادی هستند. اما این هدایتگریشون رو به چه نحوی در عصر غیبت عملیاتی میکنن، اجرا میکنن؟ توسط علماء حق. یک راه مهمش اینه، علمایی تربیت میشوند، اون خورشید پشت ابر غیبت که امام زمان علیه السلام هستن، اون خورشید عالمتاب، از پشت ابر، ابر غیبت میتابند. اول کدام قلوب نورانی میشود به اون نور، روشن میشود؟ قلوب علماء حقه. وقتی قلوب اونها روشن شد، باز اونها سایرین را هدایت میکنن، روشن میکنن، بصیرت میدن، چشمشون رو باز میکنن، علماء حق، اونا میشن هادی. مرحوم فتونی در همین مقدمه تفسیر مرآت الانوار و مشکات الاسرار که سالهای گذشته هم هدیه توضیح دادیم در موردش و گفتیم حتما به این کتاب مراجعه داشتی باشن عزیزان، این کتاب در واژه هدایت همین نکته رو بیان کرده ایشون که خداوند و قرآن و پیغمبر و پیغمبر اکرم و اهل بیت و انبیا و شیعیان کامل، شیعیان خالص که توضیحشو گفتیم، اینا همه هادی هستن. خب فایده دانستن این مطلب چی هست؟ هادی چیکار کنیم؟ حالا فهمیدیم هادی چطوره. خب مشخص، اولا هدایتگری خداوند در عرض هدایتگری سایرین نیست، کنار هم نیستن. بگیم خدا هم حادیست، پیغمبر هم حادیست، کنار هم نیست. اگه کنار هم باشن چه مشکلی پیش میاد؟ میشه شرک، شرک در صفات، شریک قائل شدن برای صفتی از صفات خداوند. اگه کسی قائل بشه میشه مشرک. مثلا بگیم علیاذ بالله هم خدا خالق است هم من، هم خدا خالق است هم اهل بیت، میشه شرک. هم خدا رحیم است هم من، هم خدا جواد است هم یک مخلوق دیگر. مثلا میگیم پیغمبر اکرم جواد هستن یا نیستن؟ رؤوف هستن یا نیستن؟ بله، انک بالناس لرؤوف رحیم، پیغمبر هم رؤوفن هم رحیمن، بالمؤمنین رؤوف رحیم، هم رؤوفن هم رحیمن. خب پیغمبر اکرم رؤوفن، خدا چی؟ خدا رؤوف هست یا نیست؟ بله. خداوند رحیم هست یا نیست؟ بله. خب یعنی هم خدا رحیم است هم پیغمبر در کنار خدا، در کنار هم میشه شریک. یا نه، پیغمبر رحیم بودنشون رو از خدا گرفتن. توجه فرمودید؟ خیلی فرق میکنه. یعنی تمام آنچه که دارند رو از خدا گرفتن. خدا از کی گرفته؟ از هیچ کی، خدا خودش داره. خداوند به کسی وابسته نیست. بالاتر از خدا نداریم، در عرض خدا هم نداریم، هم سطح خدا هم نداریم، در سر سوزنی ذره‌ای اصلا امکان شراکت برای خدا نیست، امکانش نیست، محاله، استحاله ذاتی داره، محاله، امکان نداره که کسی در صفتی از صفات با خدا شریک بشه. خب پس خداوند هادی هست، پیغمبر اکرم هم هادی هستن، در عرض همه نه. به این توضیح مختصری که گفتیم بهش میگن تجلی، میگن هدایتگری پیغمبر اکرم تجلی هدایتگری خداست. یعنی خداوند تبارک و تعالی هدایتگری خودش را از ظرف وجودی پیغمبر اکرم به عالم منتشر می کند که خداوند در قرآن فرموده که سراجن منیرا، پیغمبر سراج منیر است، یعنی یک خورشید، یک چراغ عالم افروز، عالم تاب. هر کسی هر کجا هدایت می شود از طریق پیغمبر اکرم هست. پس پیغمبر هادی کلن، حتی هادی انبیا. در روایات صحیح ما داریم که پیغمبر اکرم روح مقدس و مبارکشون مبعوث شد به ارواح انبیا و ارواح انبیا را به توحید دعوت کرد. در روایات دیگر داریم که پیغمبر اکرم در عالم ذر اول، ذر اول یعنی اولین عالم ذر، معلوم میشه عالم ذر تعدد دارد، چون فرمود از ذر الاول، اولین عالم ذر، اگر دو نداشته باشه دیگه ذر اول معنا نداره، این قید میشه قید زائد، وقتی دو نداره دیگه مثل اینکه کسی یه بچه داره بگم بچه اولت هم با خودت بیار، بچه اول، من بچه دوم ندارم که بچه اول بیارم، او بچه تو با خودت بیار. وقتی میفرمان ذره اول یعنی حداقل ذره ثانی هم هست، فرمود در ذره اول خداوند پیغمبر را مبعوث کرد به انبیا و مؤمنین و به همه، همه رو پیغمبر دعوت کردن، پس پیغمبر هادی کلن، هدایتگری پیغمبر اکرم تجلی هدایتگری خداست، ظهور و آشکاری هدایتگری خداست. مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید محبت من به شما از طریق دستم و صورتم و کلماتم آشکار میشه، از طریق حرف زدنم به شما محبتم رو به شما آشکار میکنم، از طریق هدیه دادن با دستم هدیه رو به سمت شما نزدیک میکنم، یک گل به شما میدم، از طریق کلماتم محبتم رو به شما آشکار میکنم. به این میگن تجلی، میگن محبت من تجلی کرد در کلامم، محبت من تجلی کرد در رفتارم. حالا هدایتگری خداوند نسبت به کل عوالم هستی تجلی میکند در پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم بر قله عالم هستی هستند، چون قبل از خلقت کل مخلوقات آفریده شدند، همه مخلوقات بعدی رو پیغمبر هدایت کردند. در این حال میگیم خدا هادی است، چون خدا هادی بالاستقلاله، مستقله، به کسی نیاز نداره، اما پیغمبرم هدایتگر کلن، هادی کلن، اما هدایتگریشون از کی گرفتن؟ از خداوند گرفتن. روشنه تا اینجا؟ خب پس این که تقسیم کردیم اهدنا، این که به خداوند عرض میکنیم خدایا تو ما را هدایت کن، حواسمون باشه خداوند مستقیم نمیاد ما را هدایت کنه، خداوند بدون واسطه بدون سبب مستقیما ورود پیدا کند کسی را هدایت کند، این نیست. هیچ فعلی از افعال خداوند مستقیما با مخلوقات ارتباط برقرار نمی کنه، هیچ فعلی، حتی وحی، حتی وحیی که خداوند به حضرت موسی فرموده، به انبیا فرموده، بلکه یک واسطه‌ای بین خداوند و بین تمام مخلوقات است و اون وجود مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت. هر چی، هر فعلی که خداوند با مخلوقات انجام میده واسطه داره. روایات زیادی هم داره، این از جمله روایت اول کتاب الحجه کافی، امام صادق علیه السلام فرمود جایز نیست، یعنی محاله، یعنی نمیشه، حداقلش اینه که خدا نخواسته این کارو کنه. لم یجز ان یباشرهم فیباشروه، جایز نیست در حکمت که خدا با خلق مباشر بشود، مستقیم مرتبط بشه و خلق مستقیم با خدا مرتبط بشه، این نمیشه. لذا یکی از اوصاف مهم پیغمبر اکرم حجاب الله، در روایات داریم در تفسیر عیاشی محمدون ذکر الله و حجابه صلی الله علیه و آله و سلم، حجاب خدا هستن، حجاب خدا به همین من، این حجاب، حجاب نارسانا نیست، حجاب رسانایه، حجاب مانع نیست، حجاب رساننده است، کمککاره. هر کسی میخواد از انوار الهی، از اسماء الهی، از هدایت‌های الهی، از فیوضات الهی بهره‌مند بشود، باید بداند که وسائط فیضی در وسط هست. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم، این فقره خیلی روایات زیادی داره، این من وحده، هر کس موحد باشد، خدا رو توحید کند، هر کس در هر عالمی از عوالم، از ابتدای عوالم هستی، خلقت تا آخر، ربطی به عالم دنیا فقط نداره این فقرات، من وحده، هر کس به توحید میرسه از شما قبول میکنه، لازم نیست حتما با امام مواجه بشه، نه، اون نور توحید را امام از طریق خدا در قلب اون فرد میندازن و حالا در زمانهای گذشته بوده باشه، در جنگلها بوده باشه، به هیچ پیغمبری هم برخورد نکرده. حتی همون هدایت فطری، همون چیزی که خدا در فطرت همه انسانها قرار داده، همه میفهمن دو دو تا چهار تا، همه میفهمن هستند، همه میفهمن گرسنه میشوند، همه انسانها میفهمن. همینا سرمایه است که بعدن بفهمن خدایی هست. حتی همین امور فطری و بدیهی که همه انسانها میفهمند، یه نحوه شعور دیگه، یه نحوه هدایت تکوینیه، یک نحوه فیضیست، لطفیست از جانب خداوند که من عقلی دارم، استعدادی دارم، شعوری دارم، گرسنگی میفهمم، تشنگی میفهمم، میفهمم هستم، میفهمم خسته شدم و و و اینا بهش میگن هدایت تکوینی، خود به خود در منم. حتی این هدایت ها و این فیوضات هم از طریق پیغمبر اکرم و اهل بیت به موجودات افاضه شده. ما فهمیدیم اینو؟ نه، ما نمیفهمیم، ما درک نمیکنیم. علم ظاهری رو میفهمیم، مثلا میریم خدمت پیغمبر اکرم سوال میکنیم، ازش جواب میدن. خب اینجا میفهمم که این مطلب را، مسئله را یاد گرفتم، از دهان مبارک پیغمبر کلماتی آمد بیرون، من یاد گرفتم. اینجا میگم من هدایت شدم به یک مطلب علمی، یاد گرفتم، تعلیم گرفتم، واسطه این هدایت پیغمبر اکرم بودن، یعنی در بدن پیغمبر اکرم، مقام بشری پیغمبر اکرم، و واسطه فیض بودن. این فیض از این طریق به من رسید. یه فیوضاتی به ما میرسه ما نمیفهمیم. نمونه قرآنی هم زیاد داره، مثل فیوضاتی که از طریق امداد ملائکه به مؤمنین رسیده. این آیات زیاد قرآن داریم. آیا مؤمنین ملائکه را میبینند؟ نه. متوجه میشوند که ملائکه الان اینها را امداد کردند؟ نه. الهامهایی به قلب افراد میشود. اوحینا الی ام موسی، ما وحی کردیم به مادر موسی. انقذهی فی الیم، اینو بندازش تو آب، الهام کردیم. این الهام میفهمه الان خدا به من الهام کرد؟ نه، یه چیزی در قلب میفته. حالا خیلی نمونه ها داره، یک وقتهایی در یک بزنگاهی، در لحظه، در آن، به خاطر یک کار خوبی که کردیم، یه تصمیمی میخوایم بگیریم، تصمیم مهمه، انتخاب رشته است، ازدواجه، شغله، دوسته، یک دوراهی زندگیه، وقتی در لحظه ای که باید اون تصمیم نهایی رو بگیری، خداوند حفاظه بهت میکنه، مسیرت خوب انجام میشه، تصمیم خوب میگیری. اون لحظه ای که فهمیدی که این من الان این تصمیم رو بگیرم، خداوند به قلبت انداخت، خدا الهام شد بهت. فهمید المؤمن ملهم، مؤمن الهام میشه بهش، المؤمن محدث، مؤمن مورد حدیث قرار میگیره، باش حرف زده میشه. فرمود یک ملکی در سمت راست قلبش بهش میدمه، میگه این کار خوبیه، اینو انجام بده، تحریکش میکنه به انجام کار خوب. خب ما اون ملک رو نمیبینیم، ما اون منشأ الهام رو نمیبینیم، ما اون فردی که در ما علم را دمید نمیبینیم، اما چون نمیبینیم پس اون منشأ نیست، پس اون ملک نیست، اون ملک کارگر نیست، کننده کار نیست. چرا هست؟ همینطور نور علم، نور شعور، نور فطرت سلیم الهی، همه اینا که در انسان ها هست، همه اینها توسط پیغمبر اکرم و اهل بیت در قلب هر کسی قرار گرفته، ولی اینکه اونها نفهمن، لازم نیست اونا بفهمن. فهم مهتدی شرط نیست که مهتدی و هدایت یاب باید هادی را ببیند، باید هادی را بشناسد، باید بفهمد که این هادی او را هدایت کرد. نه، شرط نیست. روشنه تا اینجا؟ پس من وحدهو قبل انکم. گاهی از بعضی از اساتید سوال کرده بودیم خیلی قدیم، یعنی جوابی میگفتن نه، این من وحدهو قبل انکم یعنی همین حسب ظاهر، هر کس پیش شما آمد و موحد شد از شما قبول کرده. اما یک کسی موحده در جنگل‌های آمازون، اصلا اسم امیرالمومنین هم به گوشش نخورده، سوال شده بود براشون، خودشون می‌فرمودن. یعنی چطور با این فقره جمع میشه؟ هر کس تو را توحید کرده از اهل بیت قبول کرده. یعنی چطور قبول کرده؟ موحدینی که قبل از به دنیا آمدن پیغمبر اکرم موحد شدن، چطور از پیغمبر قبول کردن؟ چطور از امیرالمومنین قبول کردن؟ خب با این نکاتی گفتیم، پاسخش خیلی واضحه، خیلی واضحه، روشنه. اولا که وجود اهل بیت منحصر به وجود دنیویشون نیست، اینا قبل از این که در دنیا بیان، به دنیا بیان به حسب جسم ظاهر بشری بودن، باز هم قبل از حضرت آدم هم بودن. روایت شیعه و سنی نقل کردن، اشهد و انکه کنت نورن فل اسلاب شامخه و الارحام المتحره، شما نور بودی قبلش، بودی قبل صلب حضرت آدم، قبل حضرت آدم هم بودی، هنوز لوحی قلمی آدمی نبی نبوده شما بودی. پس وقتی بودن کارگر نبودن، یعنی امام وقتی آمد تو دنیا تازه کارگر شد در نظام عالم مؤثره، قبل از این که به وجود جسمانی بیاد امیرالمومنین علیه السلام نور حضرت بود، اون نور کاری نمی کرد، علیاذ بالله بیکاره کنار نشسته بود، همینطوری بود فقط. بعضی گفتن خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مفید اینای جاهایی، خب یک جملاتی گفتم که متشابه، آدم نمیفهمه منظورشون چیه. گفتم بله اهل بیت نورشون بوده ولی صورتهایی بوده، شبح بوده. خب یعنی چی شبح بوده؟ یعنی این شبح کاری نمیکرده، این صورت یعنی شکلی بوده، نقاشی بوده، کار نمیکرده در عالم. خب اینکه روایت زیادی داریم که انبیا رو دعوت میکرده به هدایت میکردن. همچنین پس من وحده قبل انکم، هر کس خدا رو توحید کرده از شما قبول کرده. شما در عرض خدا هستید؟ نه، شما دست خدا هستید، شما عاملین پروردگار هستید، که گفتم همین معنای تجلیه، معنای صحیح تجلی. خداوند تجلی کرده از طریق شما برای خلق، خلق و هدایت کرده. پس خدا حادیست در وجود شما، از طریق شما، به وسیله شما، هدایتگری خدا از طریق شما دیده می شود. پس همون اول که عرض می کنیم به پروردگار در سوره مبارکه، هم اهدنا ما را هدایت کن، چون تو هادی هستی، اما ما قصدمون این نیست که خودت مستقیم ما را هدایت کن. خداوند مستقیم من را هدایت نمی کند، نه اینکه نمی تواند بکند، نه می تواند ولی نمی کند، قرارش در نظام خلقت بر این نیست. خداوند نظام عالم رو بر پایه قاعده امکان اشرف قرار داده، بر این پایه قرار داده، میتونه از طریق دیگه کاری بکنه، اما برای مخلوق اول اشرف است، شرافتش بیشتره، تقربش به خدا بیشتره، از طریق او کار انجام میده. مخلوق اول هم باز از طریق مخلوق دوم، مخلوق دوم از طریق سوم. یه نظام، یه سلسله ایه، در اون سلسله فیوزات میاد پایین. اهدنا ما را هدایت کن، حواسم در این حال هست خدایا که شما از طریق پیغمبر و امیرالمومنین ما را، نه انبیا را هم هدایت میکنی، ملائکه را هم اگه هدایت میکنی از طریق اونهاست، بدون واسطه خداوند کار انجام نمیدهد. خب اینو در سالهای گذشتم به مناسبت در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم خوردش رو گفتیم، جلسات دیگه هم بیشتر پیرامونش صحبت شده. پس هادی طبق نصوص آیات کریمه قرآن که خوندیم، خداونده، یک صفت مال خداست، تمام. این صفت هدایتگری خداوند در قرآن میاد، قرآن میشه هادی، ان هذا القرآن یهدی. در پیغمبر اکرم میاد، در اهل بیت میاد، در انبیا میاد، در شیعیان و علماء ربانی میاد، اینا همه میشن هادی، هر کدوم به اندازه اون وسعت وجودی و اون مقامی که در نظام عالم دارن به اون اندازه هادی هستن. پس هادی کل فل کل که اعظم از همه هادی ها هست، پیغمبر اکرم و اهل بیتن. رتبه دوم قرآن کریم هست که حالا به یک معنا با اهل بیت یکی هست، به یک معنا دوتا هست، بالاخره قرآن هست. بعد کی هست؟ بعد انبیان. بعد چی هست؟ انجیل، تورات، صحف حضرت موسی، کتاب ذکر حضرت آدم، اونم کتابای آسمانیه دیگه، اونا همه میشه هادی. بعدم علما هست. حالا علمای ربانی که اگر انسان اینا رو پیدا کرد، مثلا مثل مرحوم علامه مجلسی، چقدر هادی هستن؟ بی نهایت؟ نه، تا یه حدی هادی هستن، جزئی هستن، در یه بخشی میتونن کمکت کنن. شما در گرفتن روایات مرحوم کلینی واسطه است، هادیه، هدایتگره، اما در شرح احادیث هم هست، واسطه است، نه شرح نداده دیگه. شما گرفتن روایات صحیح از مرحوم کلینی بهره میبری، اما فهم احادیث باید بری سراغ مرحوم علامه مجلسی. یه جاهایش ممکن علامه مجلسی هم نتونن کمکت کنن، باید یه کس بالاتری رو پیدا کنی. توجه فرمودید؟ این هدایت با این شکل میاد پایین، این میشه هادی. خب هدایت، پس ما اگر گفتیم آقا به طور کلی صفات خداوند تبارک و تعالی غیر از صفاتی که حالا خاص خود خداوند هست، مثل خالقیت لامنشی و اینها، غیر از اینها صفات خداوند، همه اینها به اهل بیت هم صدق میکنه، ولی به نحو تجلی، به نحو واسطه فیض. توجه فرمودین؟ اگه خدا رحیم هست پیغمبرم رحیمه، تزاهمی با هم نداره. خداوند مطاع هست پیغمبر اکرم هم مطاع، هم تزاهم نداره، تنافی نداره، درگیر نیست با هم. مشکل توحیدی ایجاد نمیکنه، بلکه اگر این رو قبول نکنیم مشکل توحیدی ایجاد میشه، از جمله هادی بودن. پس ما اگه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنیم، به امیرالمومنین بگیم اهدنا الی سواء السبیل الی صراط الجنه، یا امیرالمومنین ما رو هدایت کن به راه راست، ما غالی شدیم؟ نه. مشرک شدیم؟ نه. زیاده گویی کردیم؟ نه. حرفی زدیم که خدا و رسول خدا ناراضی باشه؟ نه. لا تقولوا فینا ما لم نقله فی انفسنا، کردیم در مورد اهل بدی حرفی زدیم که خودشون در مورد خودشون نزدن؟ آیا نفرمودن من هادی هستم؟ صراحات روایات صریحا فرمودن انا الهادی الی کل خیر، من هدایتگر به همه خیراتم، صریحا فرمودن. پس اگه ما بهشون بگیم اهدنا، این جمعی که اینجا نشستیم ما رو هدایت کن، همه دوستانتو هدایت کن به اون معانی که شب گذشته گفتیم، یعنی حفظ کن و رشد بده اون چی که داریم، حفظ کن برای ما و ما رو رشد هم بده در درجات صراط مستقیم، نه هیچ مشکلی نداره. مثل این که اگر اهل بیت علیهم السلام رحیمن، بگیم آقا مثلا کریمن جوادن، بگیم من پول ندارم، مغروزم، قرض منو برآورده کن، ادا کن، یا امیرالمومنین یا صاحب الزمان، گرفتاری مالی منو برطرف کن. مشرکم؟ نه. غلو کردم؟ نه. حضرت این قدرت رو داره دیگه، خدا بهش داده، خدا او رو وسیله قرار داده، مظهر قرار داده برای قیاس المستغیثینی خودش. ما اگر بله به امام زمان بگیم یا قیاس المستغیثین، ای فریاد رس درماندگان، هم دیگه خدا رو بذاریم کنار تو ذهنمون، خدایی نیست اصلا الیاذ بالله، یا امام زمان مستقل است، یا در برابر خداست، در عرض خداست، این میشه شرک، نه قیاس المستغیثین. یک ذره ای حول و قوه مستقل برای امام زمان قائل باشیم، برای امیرالمومنین قائل باشیم، ذره ای هم باشه میشیم مشرک، میشیم کافر، میشیم غالی، غلو کردیم. اما وقتی هر آنچه دارند از خدا دارند و این رو ما میدانیم، دیگه هیچ گونه مشکلی که نداره، هیچ حق همین است. خب این یک طرفه. پس کلمه هادیه، بیشتر از این که علاقه داشته باشم این اهدنا الصراط المستقیم رو بریم جلو و تفسیر بگیم، اون قواعد تفسیری خیلی مهم هست یاد بگیریم، روش تفسیر مهم هست که یک واژه اهدنا رو وقتی میخوایم پیرامونش بحث کنیم، صحبت کنیم، باز کنیم، یک مطلبی رو توصیف کنیم، تفصیل بدیم، چطور باید این کار رو انجام بدیم. داریم کم کم این راه ها رو هم پیاده میکنیم. این میشه هادی. حالا هادی چه کسانی را هدایت میکند؟ اینجا دو قسمت میشه، باز باید دقت کنیم. یک امتی امت دعوت هستند، یک امتی امت اجابت هستند. یعنی خداوند هادی ها، هدات، هدایتگرها، یک افرادی مخاطبشون هستند، یک افرادی هدایت اونا رو میپذیرن. مثلا من میام اینجا دعوت میکنم، میگم آقا فردا شب شام همه شما منزل ما دعوت هستید، تشریف بیارید، مثلا بر فرض محال. بعد از این جمع 20 نفر نمیان، 20 نفر تشریف میارن، این 20 نفری که تشریف آوردن میشن اجابت کنندگان دعوت. اون گروه اول که 40 نفر بودن میشن چی آقا؟ میشن امت دعوت. اینا فقط مورد خطاب و دعوت قرار گرفتن. خب خداوند تبارک و تعالی، پیغمبر اکرم، اهل بیت، قرآن کریم، انبیا، مخاطبشون برای دعوت چه کسانی بودن؟ بفرمایید. همه. هادی هدایت میکند همه را، اما یک گروهی هستند هدایتگری یه هدایتگران را میپذیرند، مثل سلمان فارسی، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل میثم تمار، مثل مالک اشتر، مثل اصحاب سید الشهدا همینطور. اینا اسمشون میشه مهتدی. یک طرف هادی است، یک طرف مهتدی، هدایت پذیر. یک مطلب دیگه هم اینجا میمونه و اون هدایته. خود هدایت چیست؟ هادی میاد افراد را هدایت میکنه، یعنی یک دستورات میده، همون صراط مستقیم رو براشون توضیح میده، باز میکنه. این هم یک طرف ماجرا است. خب حالا دقت کنید، اگر خداوند رو هادی بگیریم، اولین افرادی که مهتدی هستن، یعنی هدایت خدا رو کامل و اول و افضل و جامع پذیرفتن، چه کسانی هستن؟ پیغمبر اکرم و اهل بیت. اگر هادی رو خدا میگیریم، مهتدی میشه اهل بیت. حالا میایم در اهل بیت چهار رمزون. اهل بیت پس مهتدی ان به یک معنا یا مهدی. لذا فرمود ما هممون مهدییم. گویا چرا به امام زمان میگن مهدی؟ حضرت فرمود همه ما مهدییم. المهدیون المعصومون دیگه زیاد جامعه است دیگه. المهدیون المعصومون المکرمون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون لله. همه اهل بیت مهدی ان، یعنی هدایت شده، یعنی هدایت یافته، یعنی هدایت پذیر، یعنی مهتدی. چه کسی اهل بیت رو هدایت کرده؟ خداوند. پس اهل بیت هادی هستند، مهدی و مهتدی هم هستند. بیایم یه رتبه پایین‌تر، نسبت به انبیا. نسبت به انبیا اهل بیت هادی هستند اما مهتدی نیستند. نسبت به اهل بیت انبیا مهتدی هستند اما هادی نیستند. باز بیام از انبیا در امتشون، باز امت انبیا نسبت به انبیا مهتدی هن هادی نیستن، انبیا نسبت به امتشون هادی هستن مهتدی نیستن. لذا این که میگیم اهدنا ما را هدایت کن، اینا درجات داره. پیغمبر اکرم هم میگن اهدنا، مشکلی نداره چون بالا دستشون خداست. خدایا من و 13 معصوم رو هدایت کن، یا من و امتم، بالاخره خداوند، مشکلی نداره. هم هادی هن هم مهدی. ما هم در ما هم که میاد خیلی دیگه ضعیف میشه، خیلی کم میشه. مثلا ممکنه پدر خانواده ممکنه نسبت به فرزندانش هم هادی باشه هم مهتدی باشه. یه سری چیزا رو بچهش بهش تعلیم بده، یه سری چیزا این به اون یاد بده در جهت دین، در جهت بهشت، در جهت رضایت خدا. ممکنه زن و شوهر با هم همین باشه، در جهات این، در جهات اون. ممکنه نه، یک پدری کامل در خانواده خودش هادی باشه اما خانوادهش چیزی ندارن به او تعلیم بدن، او رو دعوتگری کنن. اما هدایتگری پدر نسبت به فرزندانش خیلی محدوده، مختص یه سری امور خاصیه، هدایتگری جامعه نداره چون علم کامل نداره. پس این هم بحث هادی و مهتدی. اگر بخوایم در زیارت جامعه کبیره، چون گفتیم ما میخوایم تفسیر رو در ارتباط با اهل بیت معنا کنیم، در زیارت جامعه کبیره حداقل 3 فقره حداقل هست که کاملا با این موضوع هدایت مربوطه. یکی همین المهدیون که گفتم، هر کسی بخواد میتونه به شروع زیارت جامعه رجوع کنه با مزاق‌های مختلفی که نوشته شده. این 3 فقره‌ای که عرض می‌کنم خدمتتون میتونه ذیل اون در مورد هدایت به طور کلی ببینه چه مطالبی بیان شده. یکی المهدیون، یکی السلام علی ائمه الهدى و قادت السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و علام التقى و ذوی النهى. السلام علی ائمه الهدى، ائمه هدایت. اینو ما چقدر باید وسیع معنا کنیم، چقدر باید جامع معنا کنیم؟ آیا منحصر به عالم دنیا و امت خودشون و مردم زمان خودشون است یا فراتر است یا داستانش چطور است؟ یکی هم اون فقره ای که یهتدی به هداکم و جعلنی ممن یختص به آثارکم و اسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم، خدا مرا قرار بدهد جزو کسانی که هدایت شما را مهتدی میشوم، میپذیرم، نه فقط طرف خطاب شما باشم. خدایا من که میگم منو هدایت کن، که یعنی از طریق پیغمبر و اهل بیت، نمیگم فقط یعنی راهو به من نشون بده من عالم بشم، فقط بدانم که صراط مستقیم چیست. دانستن تنها رو نمیخوام، من میخوام مهتدی بشم. و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم. من نمیخوام فقط مخاطب شما باشم، شما به من تعلیم بدید من بشنوم یاد بگیرم، نه، من میخوام این هدایت شما رو بپذیرم، باور کنم، شیره جانم بشه، طبقش سلوک کنم. من مهتدی میخوام بشم. این که میگم اهدنا ما را هدایت کن، یعنی آنچنان هدایتی که هدایت تو در جان من بنشیند که تو مهر تایید بزنی. همونی که اصحاب سیدالشهدا داره در لحظه های آخر بعضی هاشون عرض میکردن که ارضیت عنی یا ابن رسول الله، آیا راضی شدی از من؟ آیا من تو رو مسرور کردم؟ آیا من به پیمانی که با تو بسته بودم وفا کردم؟ در زیارت قمر بنی هاشم علیه السلام اوجش آمده دیگه، داره که یه عبارتی داره که حضرت غایت جهده، یه همچین تعبیری داره در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام، که تا جایی که ممکن بود حضرت ابوالفضل علیه السلام در خیرخواهی امام حسین و تلاش و یاری امام حسین کم نذاشتند، تا جایی که ممکن به غایت یاری کردند، غایت المجهود مثلا، شاید همش تعبیری اگه کسی حفظه بگه، اگه نه هیچ. بله خیلی خوب، فکر کنم کسی کمکی کرد. خب بالاخره در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام است، یعنی هدایتگری امام حسین را حضرت ابوالفضل کامل و جامع پذیرفتند، اجرا کردند. پس ما وقتی میگیم بار پروردگارا اهدنا از صراط المستقیم، ما نمیخوایم بگیم اون چی که تو کتابای کلام یا تفسیر گفتن، تقریبا همه هم گفتن، گفتن هدایت یعنی ارائه طریق. نه، فقط ارائه طریق نیست، فقط خدای راهو به من نشون بده نیست، این هدایت لغویه. در لغت هدایت یعنی ارائه طریق. شما از من آدرس میخوای بدید، میگم فلان خیابون، دیگه دلسوزی لازم توقع هم نداریم، من دلسوزی برات کنم، منم کاری ندارم که مسیر رو رفتی یا نرفتی. ولی در لغت شریعت هدایت اینطور نیست. مرا هدایت کن یعنی دلسوزی من بکن، با هم کنارم بیا، مدارا هم بکن، هوام هم داشته باش تا وارد بهشم، با من همراهی کن تا این هدایتگری تو در من جا بیفته، بدی های منو تحمل کن، کاستی های منو جبران کن. درسته یا نه؟ اهدنا به این معنی است که من مهتدی بشم، منو حمایت کن، حفظم کن تا جایی که کامل اون هدایت ها در من بنشینه، یه گوشم در نباشه یه گوشم دروازه، هدایت شما بیاد به گوش من بخوره، از گوش دیگه‌م بره بیرون. اینو نمیخوایم، نمیخوایم اینطوری به خدا بگیم اهدنا، ارائه طریق کن، خدا راهو به ما نشون بده، خدا میگه خب نشون دادم دیگه، خودت برو هر کار میخوای بکنی بکن. اینو نمیخوایم. اهدنا در لغت شریعت یه معنای وسیع‌تری داره و معنای مهمتر و عمیق‌تر و پر از لطافت. به طور کلی یکی از علما میفرمود، حرف خوبی میزد، میگفت خدایی که در علم فلاسفه حساب تعلیم میدن و اثباتش میکنن، یه خدای خیلی خشک چارچوب، من نمیشه باهاش مناجات کرد، نمیشه باهاش حرفای عاشقانه زد، نمیشه گفتش که من واله تو ام، میگه واجب الوجوده دیگه، تمام دیگه، همه جهادش بسته است. نمیشه باهاش بگه آقا من گناه کردم، بد کردم، تو حالا بیا. یک واقعیتیه، چون فلسفه از یک دریچه خاصی، فقط دریچه عقل فقط نگاه میکنه، مراتب دیگه شعورهای انسان رو در نظر نگرفته، فقط از زاویه عقل خواسته خدا رو ثابت کنه، خواسته نفی شریک کنه، خواسته چنین کجا، صفات دیگه خدا میگه ثابت نمیشه، برهان نزد میگه خطابیه. حالا بگذریم از این بحثا، بگذریم نریم داخل این بحثا. بالاخره این جور هدایتی رو ما میخواییم، یه هدایت جامع. ای خدا من رو هدایت کن، یا رسول الله من رو هدایت کن، یعنی با همه کاستیام هم کنار بیاد، رهام هم نکن، هرچی هم بد کردم تو رها نکن. بالاخره اینم یک مطلب هست. مطلب بعدی که در مورد بحث اهدنا هست، خود دعایی بودن اهدناست. در ادامه این بحث مهتدی که گفتیم، این اهدنا دعاه، چون در روایات فرمودن سوره مبارکه هم در یک تقسیم بندی سه تا هست، یک بخشش مختص خداونده، بخش اول، بخش دوم مشترک بین خدا و خلقه، بخش سوم دعاه، یعنی خلق از خدا میخواد، که بخش سوم که دعاه از همین اهدنا شروع میشه، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره مبارکه میشه دعا. دعا خب کتاب دعای کافی و کتاب دعای بهار دیگه مسائل داره، واردش نمیشن، فقط یک تذکر در مورد دعا. دعا دو دعاه، باید هر دوش باشه، دعا اگه میخواد دعا باشه باید هر دوش باشه، دعای قولی و دعای عملی. فقط به زبان بگویم اهدنا کافی نیست، باید این خواستن در عمل من نشان داده بشه. در عمل چه زمانی نشان داده میشه؟ دعای عملی برای اهدنا، دعای حقیقی، زبان حال، با عمل، با حال، با حقیقت وجود و با زبان، من میخوام که تو من رو هدایت کنی. خب اینو باید نشون بدم. چطور نشون بدم؟ یک راه داره نشون دادنش، خلاصه شو امشب بیان میکنیم که دیگه از واژه هدایت عبور کنیم انشالله امشب. فردا شب بحث صراط و صراط مستقیم رو بیشتر بپردازیم. یک راه داره و راهش اینه که بدانیم و عمل کنیم که هدایت منحصر است در خانه محمد و آل محمد علیه الصلاة و السلام. کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. امام صادق علیه السلام فرمود هر آنچه از غیر این خانه خارج بشود باطل است. حق ان الحق معكم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و میراث النبوت عندکم. میراث النبوت اگر میخوایی پیروی از پیغمبر اکرم کنی میراث نبوت همه اینجاست، حق منحصرا اینجاست. معکم معکم لا مع غیرکم. اتبرع الی الله من کل ولیجه دونکم و من کل مطاع سواکم. این قید و بندها رو انسان باید دستش باز کنه از دست و پاش. حتما باید منحصرا از اون مصادری که خدا قرار داده هدایت رو اخذ کنه. اون مصادر رو هم شیعه و سنی نقل کردن دیگه. یکی از اساتید میفرمود من اوشون میفرمود من ندیدم در جایی که کلمه ای به این شکل لن تزلو این تعبیر نیست جای دیگه. هرگز گمراه نخواهی شد که زمانی که ان اخستم بهما ان تمسکتم بهما. قرآن و اهل بیت، قرآن و عترت، قرآن و احادیث عترت، همش درسته و همش با همه. قرآن و عترت اگر تمسک به این دو کردیم واقعا پیاده کنیم این روها، اجرا کنیم. این یعنی که اهدنا، یعنی من دعای عملی دارم میکنم خدایا دیگه من جای دیگه ای نرفتم. بتونه انسان به خدا اینو بگه بار پروردگارا من برای این که هدایت یاب بشوم از هدایتگری شما در خانه غیر از شما نرفتم، جای دیگر نرفتم. در خانه خدا کجاست؟ قرآن و عترت. من عظمت نوابغ بشری و روانشناس ها و جامعه شناس ها و نمیدونم صاحبان فنون مختلف در علوم عقلی و غیر عقلی و عظمت اونا منو نگرفت اصلا در مقابل اهل بیت، به چشم من نمیان. هرچی برن بالا آخرش به خاک کف پای اهل بیت هم در علم و در عمل و در عرفان و در هیچ چیز، در عقل و در هیچ چیز نمیرسن. ما وارد یک اتاق بشیم، آقا امام صادق علیه السلام نشستن، ملا صدرا هم نشسته، ابو علی سینا هم نشسته، افلاطون هم نشسته، بزرگان نوابغ بشر، کانت هم نشسته، کی هم، همه سوال عقلی داری، سوال نقلی داری، قرآن، فخر رازی هم نشسته، غزالی هم نشسته، همه نشستن، همه بزرگان فنون مختلف. شما در تفسیر سوال داری، عرفان، اعتقادات، فلسفه، از چه کسی میری سوال کنی؟ اصلا به ذهنت خطور میکنه برم از کس دیگه سوال کنم؟ و در فرض تمکن از دستیابی به امام میتونی بری از امام هم سوال کنی؟ بله، الا اینکه خود امام وقتی سوال کردی بفهمن از فلانی بپرس، این سوال از او بپرس، این سوال خودشون دستور بدن، شخص خاصی رو مشخص کنن یا اوصاف خاصی رو بفرمان، این حسابش اون دستور خود امامه. من کجا میروم؟ من سراغ امام میرم، فقط سراغ امام میرم. او معصومه، او وصل به وحیه، او علمش جامعه. این میشه دعای عملی، عملا میخواهم هدایت شوم. چرا؟ چطور عملا اینو ثابت میکنم؟ من از اون مصادر هدایت فقط میرم کسب هدایت کنم. اگه خود مصدر اون امام بزرگوار صلوات الله علیه منو هدایت کرد جای دیگری، فرمود برو از این بپرس، از اون بپرس، بحث دیگه ای. مثل که گاهی فرمودن علیکه به هذا الجالس، علیکه به زکریا ابن آدم قومی، فانه مأمون على الدین و الدنیا. اگه چنین کسی پیدا کردم که مأمون بر دین و دنیا بود، حسابش فرق داره، اخذ از اون میشه اخذ از امام. انه حجتی علیکم، کسی رو پیدا کردم که اوصاف برش تطبیق میشد که او حجت امام زمان است، بله میرم از اون هم کسب علم میکنم. اما اگر فرضاً پیدا نکردم، مثلا گفتم مثل اتاقی که نشستیم خود امام حضور داره، میرم خدمت خود امام. این میشه دعای عملی در ارتباط با اهدنا. نکات دیگه هم پیرامون اهدنا هست دیگه، ما صرف نظر میکنیم چون اینطور خیلی طول میکشه. قصدمون اینه که امسال انشالله تفسیر رو تمام کنیم، یعنی سوره مبارکه هم دو ولو به اجمالم شده تمام کنیم. ولی که چرا نا هست، چرا اهدنی نیست؟ اهدنا ما را. این ما کی هست؟ ما هر کسی اندازه خودشه. این چی هست؟ این ما مراتب وجوده، یعنی عقلم، فکرم، قلبم، بدنم، همه ما، یعنی من و مجموعه دارایی‌ام، یا من و این نماز جماعت، یا من و خانواده‌ام، من و جامعه ایمانی، این من و ملائکه و ما کی هست دقیقاً؟ چه کسانی هست؟ بعد این ما رو ما هم میگیم، سلمان فارسی هم میگه، پیغمبر اکرم هم میفرماید، هر مایی اندازه خودش، اهدنا، ما را هدایت کن. دیگه از تو این باز مباحث پیش میاد، دیگه اونها رو وارد نمیشیم که سریعتر عبور کنیم. انشاءالله فردا شب اگه توفیق باشه در ارتباط با صراط مستقیم باز نکاتی هست بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.